سلام به همه شما عزیزان دیگه. خیلی خوشحالم که شما عزیزان رو اینجا میبینم. عده دیگه از خواهران و برادران ما در حال حاضر از دیروز در کمپینگ هستن و اونجا برن و امیدوارم که اونها هم زمانهای خوبی رو سپری کنن در کنار هم دیگه و واقعا خدمت رو به صورت عملی و نزدیکی قلب ها رو به صورت عملی اونجا بتونن زمانهای پر از برکتی داشته باشن. حتما برای این عزیزان دعا کنید توی امروز و فردا که اونجا هستن و زمانی که برمیگردن در حفاظت خداوند باشن. ما یک دوره رو شروع کردیم چند دست در مورد خدمت در کلیسا داریم صحبت میکنیم و امروز هم پس همین بحث رو ادامه خواهیم داد. امروز میخواییم صحبت کنیم که چه زمانی کجا و چطور باید خدمت کنیم. زمانی که در مورد خدمت صحبت میشه بسیاری میان و از من سوال میکنن که برادر کاوه ما چه کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم؟ یک زمانی بود حتما به ما بگید. شما بگید ما باید خدمت کنیم. بگید چه کار بکنیم ما همون کار رو انجام میدیم. خب امروز میخوایم به همین سوالا پس بپردازیم و پاسخ بدیم. که چه زمانی باید خدمت کنم؟ کجا باید بایستم خدمت کنم؟ چطور اصلا باید این خدمت رو انجام؟ و چیزی که میخوام قبل از این موضوع بهش اشاره کنم اینه که این تعالیم یا این پیغام هایی که میاریم همه خیلی هستش. پس ما داریم در مورد یک کلیاتی از خدمت کردن، نوع خدمت در کلیسا صحبت میکنیم که این میتونه زمانی که به صورت شخصی میایم و با هم صحبت میکنیم خب یه سری چیزهای دیگه در کنارش اضافه بشه. به عنوان مثال منظورم چیه؟ پس ما امروز وقتی صحبت میکنیم که کجا و چطور خدمت کنیم، خب وقتی که پای عمل میرسه ممکنه ما از شما بخوایم که خب برید و مثلا با خدا جان صحبت کنیم. الان چند هفته داریم میگیم که کارت ورکینگ ویت چیلدرن بگیرید، چالد سیف بگیرید، ترینینگ شرکت کنید و بعد خدمت رو آغاز کنید. یه سری پس چیزهای دیگه هم هست در کنار اینها، ولی این کلیات کاره. ما میخوایم ببینیم کتاب مقدس در این زمینه به ما چی میگه. اول اینکه چه زمانی من باید خدمت کنم. ما زمانی که تو یک شرکت یا یک سازمان کار میکنیم عزیزان، یک زمان مشخص و تعریف شده ای داریم برای کار خودمون که بهش میگن چی؟ ساعت کاری. به ساعت کاری معروفه. یعنی ساعتی که ما تعهد دادیم در قبال دریافت یک مبلغی به عنوان حقوق یا یک سری مزایا اون کاری رو که اون شرکت یا سازمان از ما خواسته انجام بدیم. زمانی که زمان کاری ما هم مسلماً به اتمام میرسه ما دست از کار میکشیم. کسی هم از ما انتظار دیگه نداره که به اون کار ادامه بدیم مگه بخوایم اضافه کاری انجام بدیم، دبل بگیریم. ولی در نهایت وقتی این ساعت تمام میشه کسی از ما انتظار نداره، خود ما هم دست از کار میکشیم به هر چیز دیگه مشغول بشیم و هیچ کس نمیاد بگه اه چرا به این کار مشغولی؟ چرا کار قبلی رو انجام نمیدی؟ چون ساعت کاریم تموم شد، میتونم به دنبال هر مشغولیت دیگه بریم. برای بعضیا خدمت توی کلیسا هم خدمت خداوند هم، حالا نه فقط توی ساختمان کلیسا، این شکله. یعنی کلیسا، یعنی مسیح، نه منظورم این ساختمان فقط نیست، کلیسا برای اونها حکم اون شرکت، اون سازمان یا دفتر کار میشه که تنها زمانی که وارد اون میشن، وارد اون دفتر کار میشن، شروع میکنن به یک سری کارها رو که ازشون خواسته شده انجام دادن، حال اینکه بیرون اون در، بیرون از بدن مسیح، هر کسی دنبال زندگی خودشه، کار خودشه. این که دیگه حالا کسی نیاز داره بخواد خدمتی بشه نشه معنا نداره، چون ساعت کار من قید کرده بودم با خودم که در هفته یه شنبه میرم کلیسا، از این ساعت تا این ساعت این کار رو انجام میدم و تمام. حالا اون طرف بمبم بخوره من رفتی نداره، دیگه من مسئولیتم انجام دادم. اون طرف اون خادم دیگه بنده خدا داره از صبح به خودش میپیچه، دیگه به من رفتی نداره، میخواست خودش کارش انجام بده. وظیفه من اینقدر برای من تعریف شده و انجام میدم. ساعت کاری من اون دستور کاری من اینه و من هم همون رو انجام میدم. خب عزیزان، مسلماً خدمت خدا، خدمت خدا رو انجام دادن که هفته پیش در موردش صحبت کردیم که به چه معنیه، یعنی محبت رو نشون دادن به خدا، مثل کار در یک شرکت یا سازمان به این شکلی که بنده تعریف کردم هرگز نیست. خدمت به خدا در واقع تمامی ایام عمر من، تمامی لحظات زندگی من و شما و تمامی ابعاد زندگی من و شما رو در بر میگیره. فقط مختص یک زمان، یک مکان خاص برای یک کار خاص نیست. تمام ایام عمر من، تمام لحظات زندگی من و تمام ابعاد زندگی من رو در بر میگیره. میخوام یه یادآوری بکنیم از هفته گذشته، هفته های گذشته. گفتیم ما خدا رو خدمت میکنیم زمانی که محبت خودمون رو به خدا میخواییم نثار کنیم. محبتی که او ابتدا به ما کرده رو حالا ما میخواییم بازتابش بدیم. میخواییم دوباره به خداوند نشون بدیم. ما محبت خودمون از طریق پرستش او، در خواندن سرود، از طریق دعا، خوندن و گوش دادن به کلام خداوند، مثل همین کاری که الان دارید انجام میدید، اطاعت از او، از طریق جمع شدن در کنار هم به عنوان یک کلیسا، خدمت هم دیگه که موضوع چند هفته ما هست، و همچنین مهمتر از همه از طریق در واقع دادن جایگاه اول زندگی و قلبمون به خدا، ما در واقع خداوند رو محبت میکنیم، ما خداوند رو خدمت میکنیم. خب حالا این چیزهایی که من گفتم خلاصه که از دو هفته، اینها چیزهایی که مختص یه زمان بشه به نظر شما؟ مختص یک مکان خاص باشه یا یک بُعد خاص زندگی من؟ قطعا نه. یک نکته خیلی مهم هست، مسیح یک گوشه قلب شما رو نیومده بگیره. مسیح فقط یک قسمت از زندگی شما رو تغییر نداده. مسیح فقط یک مشکل خاص زندگی شما رو حل نکرده. جای خاص آزادی نیورده. مسیح ریشه‌ای و عمقی تولد دوباره به شما بخشیده. پس اگر من در مسیح یک شخص، یک خلقت جدید هستم، یک خلقت جدید، پس وقتی که من همون رو محبت میکنم از طریق خدمت کردن به یک قسمت خاص، یک زمان خاص، یک جای خاص بسنده نمیشه، بلکه تمامی وجود، تمامی زندگی من در گروه این قضیه است. پس تعریف میخوام بگم خدمت برای یک مسیحی نه یک کار مثل اون مثالی که زدم در شرکت، بلکه شیوه زندگیه. خدمت برای یک مسیحی شیوه زندگی کردن یک مسیحیه. پس به طور کلی خدمت زمان خاص نداره عزیزان، بلکه شیوه زندگی یک مسیحه. اما مسلماً در کلیسا زمانی که در بدن مسیح در کنار خواهر و برادر خودم قرار میگیرم، در واقع از هر زمان دیگه این شیوه زندگی خودش رو نمایان میکنه، آشکار میشه. زمانی که شخص از عطایای خودش روح القدس به او داده برای بنای بدن مسیح، بنای یعنی کلیسا استفاده میکنه. در کلیسا در واقع این شیوه زندگی من و ما به عالی ترین وجه ممکن خودش رو نمایان میکنه. و چرا؟ چون که در کنار هم قرار میگیریم و همو تکمیل میکنیم. پس هر ایماندار مسیحی خدمت شیوه زندگیشه، و وقتی که در کنار خواهر و برادر دیگه‌ش قرار میگیره که او هم همین طرز تفکر رو داره، او هم در مسیح خلقت جدیده، همدیگر رو حالا کامل‌تر میکنه. پس به حد عالی خودش، خودش رو باید نشون بده. این شیوه زندگی ما. خب اما چطور؟ مثلا این قسمت بیشتر مد نظرم امروز. چطور باید خدمت کنم؟ به چه شکلی؟ خب میخوام چند تا آیه رو اول با هم بررسی کنیم. متی 16 آیه 24 مسیح به ما فرمان میده که هر که میخواهد از پی من بیاید باید خود را انکار کرده، صلیب خیش را بردارد و از پی من بیاید. هممون این آیه رو باهاش آشنا هستیم. همچنین توی آیاتی که از مرقس 10 خواهرمون قرائت کرد دیدیم که عیسی خطاب به شاگردان که در مورد این که چه کسی از دیگری بزرگتر هست صحبت بحث با هم می‌کردن، خطاب به اونها گفت هر که می‌خواهد بزرگتر باشد باید خادم باشد. هر که میخواهد در میان شما اول باشد باید غلام دیگران باشد. و در ادامه خطاب به اونها میگه زیرا پسر انسان نیست، یعنی خودش، نیامده تا خدمت شود، بلکه آمده تا خدمت کرده جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری فدا نهد. معمولا هر شخص خادم اون طوری خدمت میکنه، اون طوری باید خدمت کنه که سرور او، پادشاه او، کسی که یعنی در واقع داره خدمتش میکنه از اون میخواد. یعنی این به این شکل که من نمیتونم خادم کسی باشم هر کاری دلم خواست بکنم. وقتی خادم شخصی میشم، غلام شخصی میشم، اون کاری رو انجام میدم که اون شخص از من میخواد. به همین شکل و با توجه به آیاتی که خوندیم میخوام بگم و بیشتر هم روش توجه خواهیم کرد، کتاب مقدس عزیزان واضحاً به ما این رو یاد میده که آنچه که خدا از من و شما میخواد اینه که همانند مسیح خدمت کنیم، به مانند او باشیم. پس من چگونه باید خدمت کنم؟ چطور باید خدمت کنم؟ به شکل مسیح، مثل مسیح. این چیزی که کتاب مقدس از ما میخواد. میگه شما خادمید، شما غلام او هستید، شما برادر او هستید، دوستان او هستید. نام میبره، خدا چند تا از چند بود نگاه میکنه و حالا میخواد که من او رو خدمت کنم، چون من دارم خدا رو، گفتم وقتی من هفته های پیش رو دوباره مرور میکنم، عزیزانی که با ما نبودن گفتیم وقتی ما این برادرم رو من خدمت میکنم، این خواهر رو خدمت میکنم، در واقع دارم خدا رو خدمت میکنم. چرا؟ چون این دو عزیز فرزند خدا هستن. من وقتی محبت رو به اونها نشون میدم یعنی دارم محبتم رو نثار خداوند میکنم. پس با این توضیحات در واقع میخوام بگم که آنچه که کتاب مقدس به ما میگه حالا چطور این عزیزان رو خدمت باید بکنم؟ به شکل مسیح. باید به شکل مسیح این عزیزان رو خدمت کنم. باید به مانند او باشم. مسیح از ما میخواد که در راه خدمت صلیب رو برداشته از پی او بریم. آیه‌ای که خوندیم. شاید بهترین این به چه معنی؟ به شکل مسیح اصلا خدمت کردن به چه معنایی؟ خب شاید بهترین متنی که کار مسیح رو، اینکه او چطور خدمت کرد، اینکه او چطور این کار رو انجام داد به ما نشون بده، فیلیپیان باب 2 که قرائت شد و امروز میخوام یه مقداری توی این آیات بیشتر با هم عمیق بشیم. توی فیلیپیان باب 2 که قرائت شد، توی این متن پولس به ایمانداران فیلیپی اونها رو تشویق میکنه و به اونها میگه که ایمانداران از سر جاه طلبی نباید کاری انجام بدن و فروتن باشن و دیگران رو بهتر از خودشون بدونن. آیات 1-4 رو دارم میخونم. پس میگه باید یک همچین طرز تفکری داشته باشید. میگه نباید تنها به فکر خودتون باشید، بلکه باید به دیگران. چیزی نیست که دنیا به من و شما یاد میده. دنیا میگه اگر میخوای بزرگ بشی پس کتاب مقدس به ما این رو یاد میده و توی متن فیلیپیان 2 میتونیم که قرائت شد میتونیم این رو ببینیم که به چه شکل ما باید به شکل مسیح خدمت کنیم، مسیح چگونه خدمت کرده. و مسیح و پولس توی این متن داره ایمانداران فیلیپی و همچنین امروز من و شما ایماندار رو تشویق میکنه که از سر جاه طلبی کار انجام ندیم، فروتن باشیم، دیگران رو بهتر از خودمون بدونیم، تنها به فکر خودمون نباشیم و دیگران رو نیز به اونها بیاندیشیم. اما میخوام آیات رو یه مقداری بیشتر با هم درش عمیق شیم. آیه 5 به ما میگه همان طرز فکری را داشته باشید که مسیح
عیسی داشت. بله، مسیح بزرگترین، کاملترین، بهترین نمونه زندگی و خدمت فروتنانه‌ایه. و برای همین باید ما همون طرز فکر داشته باشیم وقتی صحبت از خدمت میشه. باید ما به شکل او باشیم، چون بهترین نمونه‌ای که خدا به ما داده کیه؟ خود عیسی مسیحه. اما طرز فکر او چیه؟ چارلز گابریل میگه برای اون مسیح برای رنج‌های خودش اشک نریخت، ولی برای رنج‌های ما خونش رو ریخت. او برای رنج‌های خودش اشک نریخت، ولی برای رنج‌های ما خون خودش رو ریخت. بیاید نگاهی عمیق‌تر به این طرز فکر بندازیم، به این جملاتی که تو این آیات می‌خونیم، به این الگوی فروتنی یکم عمیق‌تر شید. آیه 6 میگه اگرچه او از ازل دارای الوهیت بود، ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند. عیسی مسیح عزیزان که از ابتدا با خدا برابر بود، چه از بعد شخصیت ذات و چه از بعد شرایط، اون جلال و شکوهی که خداوند داشت، او خود خدا بود، یوحنا 1:1، ولی این رو، این برابری با خدا رو به هر قیمتی نگه نداشت. در اینجا لازمه که ما بدونیم مسیح خدا بودن و الوهیت خودش رو به هیچ عنوان در هیچ شرایطی و موقعیتی و زمانی کنار نذاشت و نخواهد گذاشت. خدا بودن در ذات اویه و شخصیت اویه و در او تنیده شده. و منظور از توی این آیه وقتی میگه این برابری با خدا رو به هر قیمتی نگه نداشت، منظور از شرایط خدا بودن، اون جلال و شکوه خدا بودنه، اونها رو به هر قیمتی نگه نداشت، بلکه اونها رو گذاشت کنار و ذات غلام به خود گرفت، شبیه ما شد. در آیات بعد آیه 7 میگه بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد. خیلی مهمه همینطور که این آیات رو با هم بررسی میکنیم با خودمون فکر کنیم که اگر مسیح یک به این شکل خدمت کرد، چقدر بیشتر من باید خودم خالی کنم، چقدر بیشتر من باید فروتن شم، چقدر بیشتر من باید به فکر دیگران باشم تا خودم و این گونه خدمت کنم. میگه بلکه خود را خالی کرد، ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان در اومد. همونطور که اگر یک مرد ثروتمند خودش رو به شکل فقرا در بیاره و در بین مردم حاضر بشه و زندگی کنه، شرایط او تغییر کرده اما ماهیت او هیچگاه تغییر نکرده، اون همون مرده، شرایطش تغییر کرده. به همین شکل مسیح هم زمانی که نیاز بشر رو به یک منجی دید، به یک کسی که باید برای نجات بشر دست به کار می‌شد، اون شرایط شکوهمند و جلال خودش در آسمان رو ازش چشم پوشید، جسم به خود گرفت، در میان ما ساکن شد و ما رو خدمت کرد. توی هفته‌های پیش گفتم ما خدمت نمی‌کنیم خدا رو تا به یه جایی برسیم، محبوب بشیم نزد خدا. اصلا صحبت‌های ما اصلاً به یه عنوان توی این جلسات در این مورد نیست، چون کاملا برخلاف انجیله. اگر تو به امروز عزیز من در هر جایی ایستادی و توی کلیسا خدمت کردی تا نزد خدا پذیرفته بشه، کاملا برخلاف کتاب مقدس حرکت کردی. اما اگر گفتیم هفته‌های گذشته، اما اگر واقعا من محبت و عشق خدا رو، کاری رو که مسیح برای من کرده رو درک کردم، اگر واقعا با تمام وجودم این محبت خدا رو که میگه خدا انقدر جهانیان را دوست داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد، اگر واقعا این محبت رو درک کردم که خدا پسر یگانه خودش رو به خاطر من داده، به خاطر شخص من، شخص من، شخص کاوه، شخص هدا، ایکس ایگرک، هر کدومتون اسم خودتون رو بذارید، این رو واقعا درکش کردم، حالا در قبالش مسلماً قلب من پر از تلاطمه که این محبت رو نثار این خداوند کنم، بگم خدای من عاشقانه دوستت دارم، اما نه فقط در حرف، در سرود، بلکه در اطاعت و در عمل هم، در خدمت خواهر و برادرم و در نهایت خدمت خدا در عالی ترین قسمت خودش. پس این کاری بود که عزیزان مسیح کرد. او خودش رو خالی کرد تا من و شما بتونیم از خالی شدن او پر بشیم عزیزان. و ما رو خدمت کرد. مرقس 10 که خواهرمون باز قرائت کرد، قرائت دیگه از کلام که امروز انجام شد، آیه 45 میگه چنان که پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد. برای خیلی ها مسیحیت و مسیح غیر قابل قبوله. میدونید چرا؟ چون توی ذهن انسانیشون نمی گنجه که خدا بخواد بیاد من خدمت کنه. همیشه ما باید خدا رو خدمت کنیم، همیشه ما باید بدوییم، همیشه این یک پلکان از پایین به بالایه که من باید برم تا به خدا برسم. این کاملا با ذهن انسان در مغایرته که خالق از بالا بیاد به پایین و من و شما را ابتدا خدمت کنه. ولی حقیقت اینه، حقیقت ایمان مسیحی که من بارها دنبال خدا بودم اما خدا کنار من بود و روی شونم میزد، میگفت کاوه من اینجایم، آغوش من برای تو بازه. آیه 8 میگه و چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. فقط باز به این که بیاد در بین ما زندگی کنه، اون الوهیت خودش، جایگاه خودش رو کنار بذاره کفایت نکرد، بلکه میگه چون در سیمای بشری یافت شد، خود را خار ساخت تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گردید. به معنای واقعی مسیح فروتنی رو به ما یاد میده و حقیقتا تنها منجی ماست. آمین. نه تنها شکوه و جلال خودش رو در آسمان کنار گذاشت، جسم پوشید، در میان ما اومد، شکل غلام به خود گرفت و ما رو خدمت کرد، بلکه از روی فروتنی تا به مرگ، مرگ بر روی صلیب، مطیع گشت. فقط نیومد ما رو خدمت کنه، ما رو شفا بده، ما رو آزاد کنه، جزام ما رو برداره، بیماری ما رو برداره، پای ما رو بشوره، بلکه مطیع شد و روی صلیب جانش رو داد تا من و شما جان ندیم، حیات پیدا کنیم. دو کلمه توی این آیه ها بسیار کلیدی هستند و به دنبال هم میان، فروتنی و اطاعت. و اینجا اونجاییه که میخوام توجه کنیم عزیزان. امروز برای خدمتی به شکل مسیح، برای خدمتی با قلب مسیح توی کلیسا بیشتر از هر زمانی، ما نیاز به مطیع بودن داریم و این از فروتنی سرچشمه می‌گیره. من تا فروتن نباشم نمیتونم مطیع بشم، نه مطیع فرد بغلیم، نه مطیع خادم دیگه، نه مطیع شبان کلیسا، نه مطیع خدا در انتها. پس من باید مطیع بشم و این از فروتنی سرچشمه میگیره. برای خدمت و محبت ناب و خالص نیاز به مطیع بودن داریم و این از فروتن شدن آغاز میشه عزیزان، که من و شما خودمون رو فروتن کنیم. ایماندار، چرا اینو میگم؟ ایماندار فروتن و مطیعه که به دنبال دو دستگی و نزاع نیست توی کلیسا. هیچ کاری رو از روی جاه طلبی و تکبر انجام نمیده. چرا؟ چون فروتنه و مطیعه. ایماندار فروتن و مطیعه که اولویت رو دیگران قرار میده تا خودش، به نیاز اونها بیشتر توجه میکنه تا الزاماً نیاز خودش، به فکر اونها، ایده اونها بیشتر توجه میکنه تا اینکه بخواد ایده ها و فکرهای خودش رو فقط جلو ببره. در فکر دیگرانه این شخص، همون چیزهایی که در آیات 1 تا 5 بیشتر میتونیم ببینیم توی فیلیپیان 2. و در نهایت هم فکر و یک دل و در اتحاد با دیگران و با مسیح که سر کلیساس خواهد بود و به مانند مسیح خدا رو خدمت خواهد کرد. پس اگه من میخوام به شکل مسیح خدا رو خدمت کنم، آنچه که کتاب مقدس به من میگه، از اولین قدم هاش اینه که فروتن بشم و مطیع باشم، اطاعت کنم. از این آیه به بعد پولس کار خداوند پدر رو بازگو میکنه. نتیجه این نوع خدمت چه خواهد بود؟ آیه 9 میگه پس خدا نیست، تا اینجا قضیه حالا از اینجا به بعد متفاوت میشه، میگه پس خدا نیست او را به غایت سرافراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید. آیات قبلی کار خداوند عیسی، کاری که خداوند عیسی انجام داد رو توصیف کرد و به ما گفت که مسیح راه خودانکاری رو پیش گرفت و در پی یافتن نامی برای خودش نبود. نتیجهش چی شد؟ او خودش رو فروتن کرد. اما حالا ما به قلمروی کار خدای پدر میرسیم، جایی که خدا او رو میگه به غایت سرافراز میکنه، کسی که خودش رو فروتن کرد. اگر نجات دهنده عزیزم خودش رو فروتن ساخت و خدمت کرد و خدا هم او رو به غایت سرافراز نموده، اگر او در پی یافتن نامی برای خودش نبوده، خدا نیز نامی فوق جمیع همه نامها به او عطا کرده، این وعده امروز برای من و شما هم میتونه باشه و چقدر بیشتر من و شما باید خودمون رو فروتن کنیم، باید مطیع کنیم، باید روی زانومون بریم تا خدا من و شما رو سرفراز کنه. اول پتروس 5:6 میگه پس در مقابل قدرت خدا فروتن باشید تا او شما را در وقت مناسب سرفراز نماید. یعقوب 14 در پیشگاه خدا فروتن باشید و او شما را سرفراز خواهد ساخت. لوقا 4:11 چون هر که بزرگی کند خوار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد سرفراز خواهد گردید. در واقع گفتم اگر عیسی برای خدمت به ما زانوهایش رو خم کرد، سر تعظیم فرود آورد در مقابل اراده پدر، چقدر بیشتر من و شما امروز در مقابل هم باید در واقع روی زانو بریم و با فروتنی همدیگر رو خدمت کنیم. و خدایی که هر زانویی رو در مقابل مسیح خم خواهد کرد، در روز آخر مسلماً من و شما رو هم از یاد نخواهد برد. در آخر آیات 14 تا 15 به زیبایی این که ما باید چطور خدمت کنیم رو خلاصه می‌کنه. به نظر بنده چند تا کلمه خیلی کلیدیه تو این آیات: بدون غرغر، بدون مجادله. الگوی ما که مسیح باشه رو گفت و بعد در انتها پولس توی آیه 14 تا 15 میگه هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام ده، تا بی پیرایه و بی آلایش و فرزندان بی عیب خدا باشی. عزیزان، ما کی در چه مکانی باید خدا رو خدمت کنیم؟ همیشه، همه جا. در حقیقت خدمت شیوه زندگی ایماندار مسیحیه و شیوه زندگی بسته به جا و مکان نیست. هر کجا، هر زمانی که نیاز رو میبینم، همونجا جایی میتونه باشه که خدا میخواد تا من دست به کار بشم. چطور؟ به شیوه مسیح. یعنی چی؟ یعنی در فروتنی، در اطاعت، بدون غرغر، بدون مجادله. آمین. بیاید با هم دعا. خداوند عزیز، پدر آسمانی، شاه پرجلال، تو رو سپاس میگیم. از تو ممنون هستیم ای خداوند عزیز که زمانی که از تو دور بودیم تو ما را در مسیح عیسی ملاقات کردی. تو فرزند خودت رو دادی تا ما که به او ایمان میاریم در مسیر هلاکت نریم بلکه حیات جاودان رو به دست بیاریم. تو ما رو خدمت کردی قبل و پیش از هر چیز دیگه، تو بودی که ما رو خدمت کردی، تو بودی که خداوند محبت بی انتهای خودت رو به ما نشون دادی در عیسی مسیح. پدر اجازه بده که این محبت تو رو به کاملیت درک کنیم و در این مسیر رشد کنیم ای خداوند عزیز و بتونیم آنچنان که مسیح خدمت کرد، آنچنان که مسیح فروتن بود، آنچنان که او اطاعت کرد از اراده تو، ما هم در همون مسیر جا پای جای مسیح بذاریم و کلیسای تو رو خدمت کنیم، فرزندان تو رو خدمت کنیم تا در نهایت محبت خودمون رو به تو نشون داده باشیم. به نام عیسی مسیح،